أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبذيب أنفسنا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. شنبه 8 بهمن 1401 و بحث ما در ادله روایی جهاد بود. توضیحا عرض بکنم که ما بعد از آیات قرآن که بین جهاد و قتال و قتل و حرب تفکیک قائل شدیم و در نهایت هم عرض کردیم که اونی که واجب جهاده و جهاد هم اهم از قتاله، این مسئله رو در روایات پیگیری کردیم. در روایات تا حدود 3 یا 4 تا روایت را اشتباه نمی کنم مرور کردیم و یک روایتی رسیدیم که این روایت جزء معضلات یا معماس یا معضلات یا تقیه هست. اون روایت راوی از امام، حالا راوی اگر حفص ابن الیاس باشد یا راوی اگر فضیل ابن عیاض باشد، به هر دو اعتبار که دو معنای خاصی خواهد داشت، از امام سوال میکنند که آیا جهاد واجب یا خیر، یا به عبارت دیگه جهاد مستحب است یا واجب. امام جواب میدن که خب ما 4 جهاد داریم، 2 جهاد واجبه، 1 جهاد مستحب است که به صورت واجب انگار ادا میشه و یک جهاد هم مستحبه که اون جهاد مستحب هم اقامه سنت. در اقامه سنت که جهاد مستحب خب بحثی نیست، البته بحث هست، حالا بعد اجمالا عرض میکنم، بحثی نیست، بله دارم صحبت میکنم. در جهاد اول که جهاد با نفسه که اونم بحثی نیست. 2 جهاد این وسط مد نظر بود که اون 2 جهاد، یه جهاد علالذین یلونکم من الکفار، یعنی جهاد علیه کفار مجاور کشور همسایه، یکی اون جهاده که امام میگه جهاد الذین یلونکم من الکفار فرضون، تمام. اما جهاد دوم، یعنی به عبارت دیگه 3 که اونو میگه مستحب هست اما لا تقام الا مع الفرض، که مجاهده با دشمن هست، فین عبارت شو بخونم، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، جهاد با دشمن بر همه مردم فرض، ولو ترکوا الجهاد لأتاهم العذاب، اگه اینا ترک کنن جهاد رو عذاب به همشون نازل میشه. و بعد هم میگه این عذاب از عذاب خود امت هست، یعنی عذاب الهی نیست، عذابی که دست خودشونه تو دنیاه. و هو سنتون علی الامام وحده، بر امام مستحب است و او رو انجام بده، وحده ان یعطی العدو مل امه فیجاهده هم. این تعبیر که حالا سنتون لا یقوم الا مل فرض و سنتون علی الامام وحده ان یعطی العدو مل امه فیجاهده هم، این معرکه بحث قرار گرفت و اجمالا حالبت ما سندش رو هم با گیرایی که داشت گفتیم که سند درسته و البته از کردیم که هر سندی متناسب با محتواش باید بررسی قرار بگیره. سندی که مسئله مهمه، مسئله جدیه، مسئله مرگ و زندگیه، مسئله جهاده، مسئله امور حکومتیه، با این تصحیح و با این اعتبار معلوم نیستش که بشه این رو از این جهت اعتبار بهش داد، اما در این حال سند از لحاظ استاندارد قابل اعتبار. اما در این روایت یک عبارتی مرحوم مجلسی داره که اون مرحوم مجلسی در جمع بین این دو نکته از روایت ایشون تعبیر چند تا حمل کردن که حالا برخی از اینها گذشت و اجمالا اون حمل آخری که مرحوم مجلسی در مورد جمع بین این دوتا کردن، اون حمل آخرشون رو بخونیم و بعد حدود 5-6 نکته محوری که در خصوص این روایت هست عرض میکنم. ایشون میفرماید که یحتمل الحدیث وجه آخر، این حدیث احتمالا این روایت بین اختلاف بین دو اون جهاد به معنای دوم و جهاد به معنای سوم، و یحتمل الحدیث وجه آخر بن یکون المراد بالثانی مجاهدت العدو الذی لا یؤمن ضرره فانه واجب علی الامام. میگه دومی که گفته تعبیر امام و قد تعبیرش و جهاد الذین یلونکم من الکفار فرضون، این در جایی که از جانب کفار یا از جانب اعدا شما امن از ضرر نداری، اینا احتمالا حمله میکنن، بالاخره شما پدرت و بشر در میاره، شما باید زودتر مبادرت بکنید. در جایی که فرض در فرضی است که شما امن از ضرر نداری و ایشون البته تعبیر میکنه از اونجا داره مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، اینجاش میگه عدو، بن یکون المراد بالثانی مجاهدت العدو الذی لا یؤمن ضرره فانه واجب علی الامام، و به ثالث جهاد العدو الذی لا یخاف منه ضرر، خوف ضرر ازش نداری، حالا بالاخره کبریت بی خطر مثلا، فانه لا یجب علی الامام بل هو سنتون، بل هو سنتون علی، که برای امام مستحبه. این تعبیرم تکلیفش معلومه دیگه، یعنی چگونه جمع شده. قسمت اول که قطعا بحث امام کفاره نه بحث عدو، تا ما بخوایم بگیم حالا بحث کفار هست چون بیاد بر سراغ عدو و بگه عدوی که ازش در مقام امن از ضرر نیستی، چنین چیزی نبوده که اصلا لااقلش اینه که روایت ازش بر نمیاد. از روایت هم حالا اگر آدم اینو مثلا استثار بکنه، توی جامعه موجود اینا داشتن میرفتن همینطور زمان خلفا عباسی ها اموی ها، اینا همینطور میرفتن این کشور کشور بعدی کشور بعدی، اینا خطر برای اونا تلقی میشن، اونا که خطر تلقی نمیشن تا بخوام برن مثلا به خاطر اینکه از خطر اونها مسئول باشن، اولا که اینطور نبود. و حالا این طرف قضیه هم بپذیریم که حالا باشه، حالا کفار کلن ایجاد خطر میکردن، کفار کلن اذیت میکردن، ممکنه بپذیریم. اما بخش دوم که اونو هم کنیم علال اعداء الذی لا یخوف منها ضرر، چطور شما بخش سوم لا یخوف منها ضرر باشه و حال این که میگه اون قتال علال اعداء واجب علی المسلمین، اگه اینا قیام نکنن، اگه اینا جهاد نکنن همشون عقاب میشن، عقاب هم عقاب اجتماعیه، عقاب اجتماعی که به سرشون میاد، اگه خوف نبود که این حرفو مطرح نمیشد، این همه تاکید و این تکرار و چگونه این رو به این اعتبارشون میگه لا یخوف منه ضررون، خیلی معلوم نیست به چه اعتبار این رو گفته باشه. حالا بازم برفرضم همین گونه بوده باشه، برفرضم این که لا یخاف منه ضرر باشه، بالایی که واجب هست یخاف منه ضرر قبول، پایینی فرض کنید که به قولشون مستحبه لا یخاف منه ضرر، خب اگر خوف از ضرر نباشه خب برای چی مستحب باشه؟ حالا یا واجبه یا نیست، وقتی واجبه نیست یعنی کاری بهش نداشته باشه، چه بسا حرمت هم داشته باشه، چه بسا کراهت هم داشته باشه، حالا کراهت معنی اهم البته، بعد مستحب برای چی؟ که بعد اگر مستحب هست شما بری با امت بیای جمع بشی با هم دیگه بری باش بجنگی، اون وقت میشه واجب، واسه خطری نداره، مشکلی نداره، گیری نداره، برای چه بود براش بجنگی؟ تا مستحب هم باشه، ملاک استحباب چیه؟ یه وقتی آدم ممکنه بگه ملاک در استحباب جنگ پیشگیرانه است، بعد ما توی جهاد، جدا از بحث ابتدایی که آدم خب جهاد ابتدایی میکنه که ترجمه خودش منطقی خودش رو داره، یا جهاد مقابل به مثل که دفاع، یعنی اگه او حمله کرد تو دفاع بکنی، یعنی دفاعی است که تابع عمل اونه، او اگه انجام داد شما انجام بدید، یا دفاع پیشگیرانه است یا دفاع پیشدستانه است. یه وقتی یکی پیشدستانه است به این که اون میخواد حمله کنه، هنوز هم حمله نکرده، حالا احتمالا ماه دیگه حمله میکنه، شما الان میرین و حمله تو میکنی و شکست میخوره قبل از اینکه حمله کنه شما انجام دادی. یه وقتی هست که نه، شما دفاع شما پیشدستانه نیست، پیشگیرانه است، او الان اعلام چی نکرده، اعلام جنگ نکرده، قصد این که ماه بعدم حمله کنه هنوز نداره، اما احتمال بسیار زیاد این به تو حمله خواهد کرد. یه کاری باید بکنی که اصلا حمله از کلش بپره. حالا ما پیش دستانه که داریم، مقاومت داریم، پیشگیرانه هم داریم یا نداریم، حالا این سر جا خودش باید بحث بشه. اما اجمالا اینجا اگر لا یخاف و منه ضرر، در فرض مقاومت که نیست، در فرض دفاع پیش دستانه هم که نیست، چون اونم میدونه خوف از ضرر هست، حتی دفاع پیشگیرانه هم نیست، اونم خوفه، پس برای چه حمله کنیم بهش؟ نه جهاد ابتداییه، نه مقابله مثله، نه پیش دستانه است، نه پیشگیرانه است، بعد شما میگی مستحبه. چه سببی داره؟ برای چی سبب داره؟ چون دشمنه؟ یه رو مشاله ما دور برمون دشمن داریم، مگه با دشمن با همشون میجنگیم؟ مگه با دشمن همشون کار داریم؟ خب دشمن دیگه کاری ما نداره، دارالهیاده، دارالصلح یا هر چیز دیگه. بعد ایشون میگه بل هو سنت علی لکن الاختاره امر به یس، چرا عبارت اینجوری نوشته، لکن الاختاره امر بهی بلو مثلا امره مثلا یسیر و واجبا علی الامه لوجوب اطاعته. حالا بقیش وارد میکنم، اگر حالا اینجا تو این فرض اگر امام اختیار کرد، امام با همین وقت پسندید که جنگ کنیم، خلو امام اعلام میکند، بقیه هم اقدام میکند، بعد میشود جنگ. خب حالا امام برای چی اقدام بکنه اصلا؟ امام برای چی اصلا بیاد با یک کسی که لای خوف منه ضررون بره به اون اقدام بکنه و بگه اعلام جنگ بکنه و ملت بیان و حمله کنه؟ اتفاقی نمیفته آخه، چیزی نیستش تو بخواد، باید یه مصلحتی داشته باشه به تعبیری. میگه یسیر و واجبا علی الامه لوجوب طاعته، قبول، وجوب طاعت قبول، اما خب برای چی امام اعلام جنگ بکنه؟ فاختیار الجهاد علی الامام سنتون لکن بعد اختیاره یسیر واجبا علی الامه فهذا سنتون لا یقام الا مع الفرض. این قسمت آخرش درسته که به هر صورت جهاد، نه حالا کلن خیلی از جهات ها واجبه، امام میاد فقط اعلام میکنه بخواد با حتی اینکه ده و ده و برابرزی اینا باشه، اما طبق روال امام اعلام جهاد نکرده، خب مردم کاری ندارن، برشون واجب عینی نیست، اعلام میکنه برشون واجب عینی میشه، چیزی که قبل از اعلام امام برشون سنت بود الان فرض میشه. خب این کلی قابل قبول، اما تطبیقش بر مدعای این روایت معلوم نیست و مرحوم خدمت شما مجلسی هم بعد آخرش میگه والله اعلم دیگه، اینم کاری اینجوری هست یا نیست که بازم خدا میدونه. مرآت العقول جلد 18 332 و 3 والله یعلم البته اعلم. اما حالا این عبارت مرحوم مجلسی که بعد از اینو از پدرشون نقل کردن، مرحوم محمد تقی و بخشش شاید خودشون هست، ما یک مروری با اجمال شما بعد وقتای داخل اون متن عرض کردم، اما هر کدوم از اینها یک تبعات و الزاماتی داره که طبیعتا نمیشه بهش تمکین کرد. البته مراد ما این است که حالا بالاخره تکلیف این عبارت چی میشه. ما چند تا نکته در نقد و اون حملی که دیگران کردن رو مرحوم مجلسی عرض میکنه و بعد تلقی خود رو هم طبیعتا عرض خواهی میکنه. این که مرحوم مجلسی، یعنی اول ما نگاه کنیم که اون امام اومده گفته خب حالا ما چهار تا حج داریم، چهار تا جهاد داریم، دو تا واجب، یک مستحب، به مایل به واجب، یکی هم فرض کنید که مستحب. اصلا اون شخص سوال نکرد چند تا شما جهاد داری، نگفت چند گونه جهاد داری، گفت آقا جهاد واجب است یا مستحب. خب حالا یا واجب یا مستحب، قطعا مراد اونم معلومه چیه. یعنی آدمی است که آدم ساده تازه مسلمان شده نیست، یا آدمی است که هم مسلمان شده از قدیم، هم عالم، هم اندیشمنده، هم اصحاب امامه. اینو که میفهمه که جهاد واجبه، این که میفهمه که جهاد با نفس واجبه، این که کسی بحثی نداره. این که جهاد به معنای احیای سنت و اقامه سنت مثلا مطلوب، اینم که بحثی کسی نداره که. خب چرا امام اینجوری حرف میزنه؟ این طرفو داره به چالش میندازه، طرفو داره به سوالهای، یه جوابهایی میده که سوال اون شخص نیست. در قسمت اول که مرحوم مجلسی هم اشاره کرده که ما هم سر جا خودش عرض کردیم، مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، جهاد با کسایی که نزدیک شما هستند فرض است. خب مجاهدت الذین کفروا فرضون، مجاهدت الکفار فرضون. خب چرا بس مجاهدت الذین یلونه میگید؟ وقتی میگی یلون یعنی تعبیری که قبلا به کار بودیم، استراتژیه. آقا اگر اولی هست سراغ دومی نرو، نزدیک هست سراغ دور نرو. امام اینجا چون محل کلام و محل بحث همین جهاد به معنای قتال با کفار هست که وجود دارد و اونا دارن انجام میدن، امام این بخشو یک مختصر میگه و رد میشه. اون قسمتی که محل کلام هست مختصر تمام رد شد، اون قسمتی که محل کلام نیست و اونجا باید اتفاق بیفته مفصل عرض میکنه، مفصل میفرماد. و بحث سنت رو هم بعد میگه که اصلا شرایط مرتبط نباشه و یه گونه ارتباط داره، البته عرض میکنم که چه گونه ارتباط داره. لذا مراد از مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، کفار عدو نه الکافری، یعنی مجاهدت الذین یلونکم من الکفار الاعدا فرضون. و الا حالا کافر باشد، مثلا فرض کنید که حبشه باشد، کار بهشون نداره، نمیتونن که باشون، طرفدارشون نمیشه مگر وقتی که احساس تهدید باشه، ناامنی باشه و فلان، یا مثلا صلحی نباشه، یا بی‌طرفی نباشه. یا طبعا اون استظهاری که مرحوم مجلسی کرده اینجا درسته، یعنی معلوم میشه اون تلقیی که از قبل ما گفتیم درست بوده این وسط، که جهاد این تعبیرشون اینه که لعل المراد به ثانی، یعنی مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، میگه لعل المراد به ثانی، ما اذا صار الجهاد علی طائفه واجبا عینیا به ان یهجم علیهم العدو. هم بحث عدو، هم فرض اینه که دشمن هجوم بیاره. و الا اگر عدو باشد، عدو نباشد، حالا کافر باشد یا هر چیزی، کاری نداریم. عدو باشد حمله نکند، بودم باش کاری نداریم. لذا این که بخش اول مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، اون به موقع و کفار معلوم نیست، بلکه مراد عدو مهاجمه. طبعا عدو مهاجم هم تو هیچ سیستم و هیچ نظامی اون رو با شوخی ندارن دیگه، ربطی به اسلام نداره بگیم حالا جهاد ابتدایی هست یا نیست. تو این بحث رو بالاخره اونایی که بحث جهاد ابتدایی کردن عمدتا به این آیه تاکید کردن که بالاخره شما باید جهاد کنید با کفار و به ترتیب هم به نوبت، یعنی الان رفتی کشور همسایه فتح کردی، دوباره کشور همسایه فتح کردی، کشور همسایه تا بره کشور جهان رو بگیری. یه چنین تلقی مثلا که مرحوم علامه طباطبایی چنین تعبیری دارن که بالاخره اقتضای جهانی شدن اینطوریست. اگر این باشد خود دیگه باید کلا بجنگیم ما همه جای جهان، چه با ما جنگ داشته باشن چه نداشته باشن، که بحثش اجمالا شد. لذا بعید نیست که این تعبیر مرحوم مجلسی سر جا خودش استظهارشون درست باشه، مراد از جهاد هم جهاد با کفار هم جهاد با دشمن باشد. ان معد الامام الوجه الثانی من الجهاد الواجب مجاهده الذين يلونك من الكفار فرضون. این که اینا امام اونجا استفاده کرده به خاطر اینکه اجمالا تنها دشمنی که تو زمان بنی عباس داشتن که این روایت صادر شده و حتی بنی امیه که صادر شده همین کفار بودن، اصلا ما غیر کافری نداریم تو زمان خودمون، اصلا گیرم مجاهده الذين يلونك من الكفار باشد، اصلا قبل کفرم باشه. اما تقریبا بلکه تحقیقا ما دشمنی غیر از کافر نداریم. یه وقتی که امروز مثلا کافر هست و مسلمان هست و دشمن هست و غیر دشمن هست، حالا فرض کن قبول، اما زمان خودشون یه دارالاسلام هست در قبالش همشون کفرن، خب با چی بجنگیم؟ با کافری که دشمنه، تمام قبول. اما این که اینو تسلی بدیم به این که مراد از کفار خود کفاره، با کفار بجنگیم، نه کفار دشمن بجنگیم. حالا دوربر جامعه اسلامی فرض کن الان زمان بنی عباس باشد، اصلا خود همون زمان هم ایشون داره عملا توی غرب میجنگه، یعنی با مصر و خدمت شما روم و اوورا میجنگه، توی شرق عمدتا نمیجنگه چون دعوا نداره باشون. مثلا با هند الان دعوا نداره، خب نداره، اینور دعوا داره، خب میر میجنگه. ولی لازمش این باشه که شما این آدم این تصویر اگه بخواد بکنه اینه که شما یه کشوری دارید کل مثلا قطرش میشود مثلا فرضون 20 کیلومتر، خب باید بیر از شرق و غرب و شمال و جنوب بجنگی، از شرق همینطور میری غرب شمال جنوب میری قطرت میشه 25 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر 50 کیلومتر، همچنان باید بری از همه جهات بری بجنگی. مگه میتونی چنین کاری بکنی اصلا؟ یه جمعیتی که اجمالا مثلا مسلمانان میتونن بجنگن، حالا یه بخش هم میتونن بجنگن تو همه جهات که نمیتونن بجنگن، اصلا طبیعیه که نمیتونن بجنگن چون شکست حتما برشون قطعی خواهد شد. و انما ادى الامام الوجه الثاني من الجهاد الواجبه، اونی که امام گفت جهاد واجبه، گفته مجاهده الذين يلونكم من الكفار فرضون. خب چرا نگفت اعدا؟ لان الحكام العباسيين، لأن الحکام العباسین قاتلوا البلاد المجاوره به معیار الکفر لا به معیار العداوه. اونا داره به معیار کفر باشون میجنگه چون کافرن میجنگه، نه به اعتباری که دشمنن. امام خب نمیتونه بگه، امام نمیتونه بهش بگه خب تو برای چی داری با کافر به موقع کافر میجنگی؟ خب کافر به موقع کافر که مشکلی نداره که، یعنی نه مشکلی نداره، مشکل امنیتی نداره، نه مشکل اعتقادی نداره. امام نمیتونه بگه، چه کار میکنه؟ یه آیه قرآن استفاده میکنه، یه میشه آیه قرآن دیگه نمیشه کسی رد کنه. فالامام بعد ما لا یمکن و علی اعتراض علی هذا الاساس، امام وقتی نمیتونه انجام بده چیکار میکنه؟ علی اساس الحکومی استخدم کلام الله، از کلام خدا را استفاده میکنه، میگه من منظور اینه. حالا بقیه میخواد الذي يظهر منها اختصاص الجهاد بالكفار ولا يبعد ان يؤدى هذا الاستخدام من مصادیق تقیه. اینم ظاهرش اینه که تقیه هست، یعنی امام این گونه استعمال کردن استعمال تقیه است و طبیعتا باید ازش گذر کرد. برخلاف این که این اگه ما اینو تقیه تلقی نکنیم، این نوع گویش رو تلقی لحاظ نکنیم، بله باید بپذیریم که مجاهدت الذین یلونک من الکفار فرضون، یعنی باید با کفار همسایه بجنگیم، واجب هم هست، باید به اطراقش بپذیریم. که اگه بخوام اطراقش رو بپذیریم، خب چه اطراقی رو بپذیریم؟ با اطراق آیه قرآن رو میپذیریم، که آیه قرآنه، که آیه قرآن هم سر جای خودش معلومه که ملاکش این نیست، ملاکش به ملاک مقابله با دشمنیست که اجمالا نزدیک شده. خب این بخش اول که اجمالا اون تعبیر مرحوم مجلسی به دوگانه کافر و عدو هست که هر دو رو به عدو نسبت میده و هر دو رو به عدو ارجاع میده، که درست هم از سرجام خودش. یه نکته دیگه که ایشون داره که ما جد اون حمله هایی که به کار بردیم، یعنیشون به کار برده. گفته اختلاف وجه بین جهاد به وجه ثانی وجه ثالث این است که ثانی که اون جهاد الذین یلونکم من الکفار فرضون اون جهاد عینیه، جهاد سنتی که امام به تنهایی انجام بده اگه مردم نیان انجام نمیشه اون جهاد کفاییه، واجب کفاییه. خب اینم حالا عبارتشون عبارتشو بخونم تو بعد اسم معلومه که این عبارت به سامان نیست. قولو علیه السلام علی اربعت اوجه لعل المراد به ثانی ما اذا صار الجهاد علی طائفه واجبا عینیا بان يهجم عليهم العدو. قسم دوم واجب عینی است به خاطر اینکه یه جایی دشمن به اینا حمله کنه و ازشون از خودشون دفاع کنن. و به ثالث الجهاد الذي واجب كفائي على الامه و على كل فرد به خصوص سنت عینیا. تک تک اینها مستحب عینی است اما اگر من به کفایی حاصل نشد واجب کفایی است. فهو سنت لا يقام الا مع الفرض اي تحقق في صحته الفرض بالكفایی. این عبارت هم معلومه دیگه، یعنی اصلا دقت یادم دقت کنه چرا این اینجوری حمل کرده و چرا اینطوری گفته. این یک قسمت اول واجب عینی هست و واجب دوم واجب کفایی. خب واجب عینی برای کیه؟ بر همه مردم این است که واجب با کفار جهاد کنن. لازمش اینه و جهاد الذین مجاهدت الذین یلونکم من الکفار. خب مجاهده با کفار همسایه واجب بر همه است؟ حتما واجب بر همه نیست، حتما واجب کفایی بر همه نیست، واجب عینی بر همه نیست، اون هم واجب کفاییه. حالا توی مرز میخواد مثلا دشمن آمده حتی برای هم برای مرزبانان باشد، حالا دو سومشون برن کافیه. کی گفته واجب عینیه؟ کی گفته واجب ابتدایی واجب عینیه؟ اون هم واجب کفایی به مقدار من بر... اصلا سنخ جهاد، سنخ قتال، سنخ جنگ واجبش کفاییه. اصلا نمیشه شما بگی جنگ بعد بگی واجب عینیه. واجبش حتما هر جنگی واجب کفاییه، چون جنگ ملاکش مقابله و برد و پیروزیه، اونم با منبل کفایی حاصل میشه. حالا میخواد با کفار باشد، میخواد با اون اگه سرد نباشه گرم نیست، اون کنارش بشینه خیلی مشکل حل نمیکنه. مگر قائل بشی که کنار بخاری رفتن کلا آدم گرم میکنه، آره اثر روانیش دیگه خیلی اگه سرد بشه و اینو بعد با تو روشن کنی ولی خودش بعد وقتا بگونه خیلی سرده بیرون. آره من همین رو میخوام میگم، میگم من که پیاده میام، من که تکلیف خودم بس چجوری میگی سرده؟ آره تو ماشین سرد داره البته. مگه کولرش رو روشن کنی. خدمت شما از کنم یعنی جهاد قسمت دوم رو مجاهدت الذین یلونکم من الکفار رو اگه شما ارجاع به واجب عینی بدی، خب اول کلامی که مجاهده با کفار هم واجب عینی نیست، من به الکفایی هست. بعد کجا داره که اونا اگه حمله بکنند بعد چرا فقط مرزبانان برشون واجبه که عینی باشه برقی نباشه؟ اگه سنخش دفاعه خب بله دفاع بر همه واجبه که ایشون میگه دفاعه. اگه جهاد باشد جهاد هم بر همه واجبه، اونم به صورت واجب کفایی. پس یعنی چی واجب عینی؟ این که جور در نمیاد. و نکته بعدی که امام میگه آقا جان اون جهاده که میگه سنتون، امام میگه سنتون اگر کسی جهاد نکنه عقاب میشه، عقابش عقاب امته، نمیدونم نمیشه ازش سرباز زد، همه باید اصلا اونجا تعبیر همه داره واجب الامه جمیع الامه، و شما اونجا میگی واجب کفاییه، اینجا میگی واجب عینیه. خب چجوری واجب عینی شده اون وقت و چگونه اینجا واجب کفایی شده؟ در فرض که دشمن حمله کنه و شما بیه واجب کفاییه، اونجا واجب عینیه. یعنی ملاکش کرد و یکی اون چیزی که اینجا در قسمت دوم امام گفته بعد واجب کفایی نیست، میگه بر امام مستحب است که انجام بدهد، بقیه بر انجام بدن. خب واجب کفایی بر امام که نیست که، واجب کفایی بر همه است انجام بدن، حالا پنج تا اومدن تمام میشه بقیه نیاز نیست. این که امام بگوید شما بروی واجب کفایی نیست که، واجبش که واجب کفایی است، امام بگوید نگوید واجب کفایی است. این امام که میگوید برای اینکه عده و عده و سازمان و نمیدونم فرمانده و امکانات و پشتیبانی حاصل بشه، و الا خود جهاد کفایی چه امام بگوید چه نگوید جهاد کفایی هست. دشمن حمله کرده کشور در معرض خطره، همین باید برم من بل کفاییم باید برم. تفکیک بین واجب عینی و واجب کفایی طبیعتا اینجا معلوم نیست. یه نکته ای رو از قبل عرض کردم، شاید یه قدری از قبل که میگم خیلی صحبت چند سال گذشته است. در واجب عینی و واجب کفایی، ما اگر بخوایم واجب کفایی رو فرض کنیم که واجب کفایی چیه؟ یک معضلاتی دارد واجب کفایی که نمیشه بهش تمکین کرد. واجب کفایی چیه؟ یک زمان فکرم دو سه جلسه گذاشتم اشاره توضیح دادم بهش. الان بر همه ما واجب است که مجتهد بشویم. چرا؟ چون مملکت مجتهد نداره، مردم دینشون نیاز دارن. خیلی خوب، بر همه مردم هم لازم هست که در جهاد اقتصادی هم بیان مقاومت کنن و تولید سرمایه کنن و کار کنن. خب اینم شد دوتا. ملت فرض کنید که هسته‌ای نداره، الان مردم باجه برن هسته‌ای رو اونم تأمین کنن، که خب اینم شد سه تا. موشک نداریم، نمیدونم تانک نداریم، نمیدونم علم نداریم و و. خب الان من چند تا واجبه که ببر منه، من کدومش انجام بدم؟ پزشک نداریم، ممکنه حتی رفتگر نداریم، ممکنه فلان نداریم. خب الان من واجبه که باید انجام بدم، حالا کدومش انجام بدم؟ چون میدونم حالا اولی رفتم، حالا تازه الان احتمال میدم که امشب یه نفر فوت کنه بعد کسی نباشه اونو دفع کنه، باید برم امشب باید برم باید یادم بگیرم که چگونه دفع کنم و نماز بخونم و غسل بدم مرده رو. بعد تو واجب عینی است، اگه کسی نباشه برم واجب عینی میشه. یکی از مشکلاتش اینه که عمدتا هم اون کسی که مؤمنه بدبخت بیچاره، یعنی فقط این واجب که باید بوده اینه، هم باید بره نمیدونم پزشک بشه، هم باید بره نمیدونم رفتگر بشه، هم باید بره نمیدونم مجتهد بشه، هم باید بره کار اقتصادی کنه، خودی که بیچاره میشه که. یعنی چی واجب کفایی هست بر ملت که بیان و برن اینا رو انجام بدن؟ یک چند تا مشکل وجود داره. تازه یکی مشکلات دیگه هم اینه که وقتی واجب می شود، حالا این البته محل خلاف همه نمیگن، وقتی واجب می شود طبیعتاً پولم نباید بگیریم. حالا ما باید از صبح تا شب بدویم 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 که واجب انجام بدیم، که بعد هم پولم نباید بگیریم. حالا چیکار کنم؟ بمیرم اینجای وسط از صبح تا شب بدوم بمیرم که کاری من انجام نشه؟ تازه اصلا فرض کنید که واجب کفایی همه هم باید برن تا قبول، حالا چند نفر برن به جنگن؟ دشمن چند تایه؟ چه میتونم آقا دشمن اومده حمله کنیم، ما هم بریم سمت دشمن، خب چند نفر بریم؟ که اگر چند نفر رفتیم کار تمام میشه. اگه دشمن 10,000 تایه، ما اگه 10,000 تا بریم کافیه. ما چه میدونیم اینقدر باید بریم توی جبهه تا بگن آقا نیا؟ خب حالا قضا کم میاد اونجا، زیاد بریم مشکل داره، کم بریم مشکل داره. در واجب کفایی هم اگه اصل بریم بگیریم تا مطمئن نشدیم، خب باید اینقدر بریم تا مطمئن بشیم. این میگه خب اون میره، اون میگه خب حالا اون میره، این میگه الان فلانی هست میره، اون میگه لبه مرزی میره، اون میگه فلان، آخرم کسی نمیره. اصلا جهاد فریه این واجب کفایی اتفاق نمیفته. اینجوری سیل اومده، یک کسی مرده، نمیدونم زلزله اومده، نمیدونم جنگ باید بشه، همه تعارف میکنن با هم دیگه که احتمالا اون میره بلش کنید برای اون میره، بازم اتفاق نمیفته. نتیجتا دشمن آمد شکست داد، تموم شد رفت. حالا ما فکر کنیم چند تا باید بریم، چند تا نباید بریم، آیا بشه آیا نباید بشه، کار خراب میکنه. اون چیزی که تو واجب کفایی توی ذهن ما هست که البته در ظرف حکومت نه در ظرف جوامع بسیط ابتدایی که مردم هنوز سازمانی ندارن، اون هیچ. واجب کفایی در اصل یک واجب عینیه. یعنی چی واجب عینیه؟ دشمنی آمد باید با دشمن مقابله بشود، تمام. واجب هست مقابله با دشمن، این وجوب عینیه، وجوب کفایی نیست. واجب هست دفن میت، واجب عینیه. واجب هست مجتهد شدن به مقدار حد نصاب یک جامعه، واجب عینیه. برای کی واجب عینیه؟ جامعه به عنوان شخصیت حقوقی. آقای جامعه باید مردش رو دفع کنه، تخصصهای لازم حکومت رو تضمین کنه، از مرزهای خودش دفاع کنه، به مقدار حد نصاب از نیازمندی ها رو برای جامعه تأمین کنه. همین کار رو باید جامعه انجام بده، چون یه مسئله وجود دارد، این مسئله متعلقش جامعه است. خیلی حالا تا اینجا کار قبول. خب آقای جامعه بی این کار انجام بده، میخوان جامعه کی انجام بده؟ تدبل بدبختیه دیگه. کی انجام بده؟ وقتی میگیم آقای جامعه انجام بده، نه فکر کنم احتمالا فقط سرما میده احتمالا. حالا قدید سب کنه معلوم میشه. آقای جامعه 4 تا وجه داره: علت فاعلی، علت مادی، علت غایی، علت سوری. آیا می شود به علت سوری خطاب کرد؟ چی دونی خطاب کنند؟ به علت غایی جامعه خطاب کرد؟ چی دونی؟ به علت مادی جامعه خطاب کرد؟ آخرش رو باید به علت فاعلی جامعه خطاب کنیم. یعنی گرمه یا نه؟ یا علت فاعلی جامعه، یا می شود حاکم یا می شود مردم. به این میشه خطاب کرد. خب حالا خطاب میکنیم به آقای جامعه. خطاب آقای جامعه برمیگرد به خطاب یا به کارگزار یا به مردم. یعنی فقسلوا موتاکم، جاهدوا عدوکم و همه موارد دیگه که داریم، خطاب تعلق میگیرد به علت فاعلی. خب اگر به تک تک افراد تعلق بگیره، مشکل همین اول بدبختیه که نمیدونم به کی تعلق گرفته نگرفته، کی بره کی نره، کی زودتر میره، من به الکفایه چقدره. بعد تازه همه مونم بلنشیم بریم جنگ، بعد چی بخوریم؟ 2 روز که رفتیم همه گشنگی مردیم. فرماندهمون کیه؟ از کجا حمله کنیم؟ با چه استراتژی حمله کنیم؟ کفایی دیگه حرفا رو دیگه نداره که. باید ما بریم بجنگیم. خیلی خوب، حالا چجوری بجنگیم؟ با چه استراتژی بجنگیم؟ قضا اون کی به ما بده؟ اینا که توش نداریم که. لذا خطاب به جامعه، ولو خطاب به جامعه است، اما این خطاب تعلق میگیرد به اون کسی که جامعه به او مستنده، معمولا کارگزارشه که نماینده مردم هم هست. معناش اینه که آقای، وقتی میگیم که جاهد و عدوکم، یعنی آقای کارگزار ارشد جامعه، آقای حاکم، تو با دفاع کنی. خب من خودم برم دفاع کنم؟ خودم برم تا من دفاع کنم که من به تنهایی چیزی چیکار بلدم؟ میگه تو که رئیس جامعه هستی، تو باید بیای بر اساس سازکار درونی جامعه بیای من به الکفایه از مردم رو، امکانات رو، سرداران رو، نمیدونم ابزارات جنگی رو مهیا کنی، بفرستی برای جنگ. بگوی آقا جا من الان مثلا 10,000 تا آدم میخوام، 10,000 تا آدم متخصصم میخوام، آقایون 1, 2, 3, 4, 5 تا 1,000, 10,000 شماها بیایید برید. آقای قبیله 1, 2, 3, 4, 10 از هر کدوم 10 تا بفرستید. آقایون نمیدونم قوم جنگنده شما بیایید، من حتی نتونم میزن برید به جنگ. خلو تکلیفش معلومه، هم فرماندهش معلومه، هم امکاناتش معلومه، هم تعدادش معلومه، خروجی کار هم فوز العدو. خب جهاده که این واجب کفایی محقق شد، یعنی در جایی که واجب کفاییه، من به الکفایی میخواد، اما من به الکفایی تعیینش با خود مردم نیست. مثل این قرار یه دفعه سیل اومده، آقا سیل اومده، به مزید سیل اومده من باید برم کمک کنم به برادر مومنم، بالاخره واجبه بر من. خب حالا من بلندشم برم، اول بدبختی میخوام برم اونجا، نه جا دارم، نه امکانات دارم، نه بولدوزر دارم، نه غذا دارم بخورم، بعد یه روز منم بسن بشه اون جنگ زده. این اول بدبختی منه. آقای جامعه میره سراغ آقای رئیس جامعه، آقای رئیس جامعه میاد چیکار میکنه؟ میگه خب حالا ما بالاخره کشور که دیگه موارد اینجوری که پیش میاد دیگه، خب یه سازمان امور غیر مترقبه ایجاد میکنم، اسمش میذارم هلال احمر، اسمش میذارم بهزیستی، اسمش میذارم هرچی. به معنی که جنگ شد آقا شما برو. شما فرض کن اگر ما یه چیزی تحت عنوان سازمان بهش ضرر نداشتیم، سازمان کفن و دفن میت نداشتیم، چیکار باید میکردیم؟ البته بدبختی ما رو طلبات دیگه، همین سراغ ما بدبخت طلبات. به معنی خونه ها اطراف آقا ما مرد، چیکار کن؟ امروز، فردا، پس فردا، بعد تازه هم وقت و بی وقت باید بری، پولم نباید بگیری. خب این آدم بیچاره میشه میره که. ما باید حتما یاد بعد آماده به ندم باید باشیم، به محض اینکه یکی مرد باید بریم، چون احساس میکنیم کسی نیست، فقط ما هستیم. خب این که بیچاره میشه آدم که. لذا حکومت باید بیاد یک سازکاری درست کنه، یه سازمانی درست کنه، این وجوب رو از تک تک افراد برداره. و الا ما کلا رو ویبریم، هم مجرور لرزیم، هر بار ممکنه الان زلزله بیاد، ممکنه نمیدونم سیل بیاد، ممکنه کسی بمیره، ممکنه الان دشمن بیاد، ممکنه الان فلان تخصص وجود نداره و هزار تا آخر دیگه موارد دیگه. خب بیچاره میشه میریم که. این سازکار که سازکار خود جامعه هست، جامعه باید بیاد بر اساس مدیریت خودش، بر اساس سازماندهی خودش افراد رو مشخص کنه، این افراد بیان و من به الکفایی رو در داخل خودتون ایجاد کنن و انجام بدن. شما فرض کن الان مثلا ما پزشک میخوایم، خب حالا چند تا پزشک جراح میخوایم، چند تا پزشک چشم میخوایم، چند تا پزشک قلب میخوایم، چند تا ما چه میدونیم؟ اگه منطق دو تا چهار تا الان باشه، پزشک بیشترین پول مال پزشک زیبایی، ملت همین میرن پزشک زیبایی میشن، قلب مردم به درک. اینجا اگه یک سازمانی نباشه، یه آقای حاکمی نباشه، سازمان کنکور برگزار نکنه، سهمیه بندی نکنه، متناسب با نیازها در نظر نگیره، ملت نیاز مردم برطرف نمیشه. یکی میره پزشک، 100 تا میرن پزشک زیبایی میشن، 2 تا 3 تاش میرن پزشک قلب میشن. پزشک قلب نداریم، مردم میو میمیرن. خوشگلی سال متصون از اینجوری مثلا خوشگلی فراوون مردن به درک مردن دیگه. الان 2 تا 4 تا مثلا میخوام بگم در حالا اون نقطه‌ای که امام گفته در اینجا که فرضون از یه طرف جهاد واجبه، جهاد علی العدو واجبه، امام میگه جهاد واجبه، علی الجمیع واجبه، همه باید بیان، اگه نیومدن خودشون عذاب میشن، خودشون بیچاره میشن، پس واجب واجب عینیه. این واجب عینی چگونه محقق میشود؟ اینکه امام باید بیاد اینها با اینا همراهی کنه و با اینا مجاهده کنه. این همون سازوکار درونی است که ربطی هم به جهاد به معنای با عدو و جهاد دفاعی و حتی جهاد ابتدایی اینا نداره، همیشه هم اینطوریه. یعنی امام کلن باید بیاد عده و عده و توی سازمان مهیا کنه،
سازماندهی بکنه، فرمانده مشخص کنه، نمیدونم پشتیبانی مشخص کنه، بعد بریم بجنگیم. اینا هم همیشه گیر ربطی به اینم نداره. یعنی اگر میگیم قسمت دوم جهاد، قسمت سوم جهاد، جهاد کفاییه، اصلا ما چی تحت عنوان جهاد کفایی به این معنا نداریم که اگر داشته باشیم و امام باشد همیشه هم اینطوره. جهاد دفاعیمون هم کفاییه، جهاد ابتداییمون هم دفاعیه، مقابله به مثلمون هم کفاییه، سازوکارش مولا حاکمه. حاکم یا تعیین مراد میکنه، 1000 تا میخوایم، 10000 تا میخوایم، متخصص میخوایم، فلان میخوایم، یا سازوکارش ایجاد میکنه. و الا اصلا محقق نمیشه. این که مرحوم خدمت شما عرض کنم که مجلسی اومده به این که اون اومده مثلا اولی شده واجب عینی و دومی شده واجب کفایی، وجه تفرقه معلوم نیست. و جالبترش اینه که بعد وقتی میگه واجب کفاییه، خب میگه خب واجب کفایی، بعد چرا گفتی امام؟ امام ربطی نداره که. واجب کفایی یعنی تک تک افراد اگر به اتفاق بیان حاصل میشه، به تنهایی نمیشه. میگه خب بر راست میگی، پس ذکر امام مثاله، یعنی یه آدم. ذکر امام در بحث جهاد اون وقت میشه مثال، یعنی موضوعیت نداره. اونم واژه امام در زمان حاکم عباسی که خود استعمال کردن این واژه خودی زور داره. و امام میتونست بگه افراد، میتونست بگه مجاهد، میتونست بگه فلان. این که امام میگوید امام، بعد شما بگی امام همینجوری علکی گفته، مثال گفته، مگر اینکه امام به عنوان اون سازمان دهنده و برنامه ریز و طراح و این وسط باشه، این باشه قبوله. اگه نبود که اصلا این بحثی نداره. این که ایشون بیاد اینجا وقتی میگه واجب حکومت، واجب کفایی، بعد میگه امام ذکرش از باب مثال است، این تعبیر بخونم تمام. از فعل ذلک بر ذکر الامام فی روایت اذا لا یجوز ان یعتبر مثالا. اینکه بگیم مثاله که من غیر تدخل لحضور الامام فی الوجوب و الاستباب، امام موضوعیت نداره. واجب کفایی همه مردم باید بیان برن، امام یکی از این موارده که ایشون میفهم فذکر الامام علیه و علی المثال لانه فضلا علی انه لا یجوز ذکر الامام فی شؤون الحکومیه الراجعت الالامن علی نحو المثال و نموذج، که شما امام رو در مورد امور حکومتی و جنگی و اینا بگیم مثاله، این که اصلا درست نیست. فقط قید حکم الجهاد به سنت و استحباب الالامام لا علی بعض مواطنی المجتمع. اگر امام آمد میشه رفتی به این نداره که. خیلی خوب، اجمالا حالا باز این وجه اول و دومش اجمالا عرض کردم، باز شاید 5 تا 6 تا وجه دیگه دارد که اجمالا بعد در موردش هم صحبت کنیم.